سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
صدای کر و شوالیه خفه شد. برای آدم هایی که ذهن روشنی مثل من و تو دارند عجیب صحنه بود. چه انتقام خوبی. از ایفای نقش زندانبان خسته شده بودم، چرا که همکلاسی های من نمیخواستند بپذیرند موراس، شاک و برو از خودشانند. آنها از شارل لوگوفیک و پول آرن بیزار بودند. از این رو من و دوبیگور باید جنبه های جهان شمولتری از نبوغ فرانسوی را برایشان تعریف میکردیم، مثل خشونت و زمختی، شوخ طبعی بیپروا، گرایش به زیبایی های کلاسیک، شایستگی معلمان اخلاق، طنز ولتری، نکته سنجی رمان های تحلیل گرایانه، سنت قهرمان پروری کورنی و جورج بنانوس. دوبیگور در مورد ولتر قرولند کرد و گفت این بورژوای آشوبگر و ضد نژاد سامی حالم را به هم می زند. اما اگر از او در این چشمنداز نبوغ فرانسوی یاد نکنیم، به ما خواهند گفت تبعیض قائل شده ایم. به او گفتم باید منطقی باشیم. شما خوب می دانید که جوزف دومستر را ترجیح می دم. حالا باید کمی تلاش کنیم تا از ولتر هم چیزی بگوییم. سنت تیبو باز هم سرسختانه در سخنوری های ما پافشاری کرد. فقط یک بیان ناشیانه دوبیگور یا تعریف از شایستگی فرانسوی خانم لفایت احساس غیظ و نفرت را در دوست من بیدار کرد. شما تا کی تعبیر نبوغ فرانسوی را تکرار خواهید کرد؟ چون نبوغ منحصراً فرانسوی است، همانطور که آداب و رسوم فرانسوی و نویسندگان فرانسوی ما وجود دارند. مرد جوان اهل گل این حرفها را نعره کشان به زبان آورد و ادامه داد: استاد من تروتسکی گفته انقلاب فاقد وطن است. من هم بلا فاصله جواب دادم: سنتیبوی کوچولو، دارید سخت روی اعصابم راه می روید. لبهای شما خیلی چاق و چله است و خونتان انقدر غلیظ که نام تروتسکی از دهانتان به شکل فحش و ناسزا در می آید. ای ناقلا، جد بزرگ عموی شما شارل موراس این طور می گفت: اگر هزار سال خاک فرانسه را شخم نزنید، نمی توانید مادام لافایت و شامفور را بشناسید. حالا نوبت من بود تا به شما حالی کنم که هزار سال کورهای آدم سوزی و سوزاندن کفار و محله های حصار کشیده باعث می شد فقط یک پاراگراف از نوشته های مارکس و برنشتاین را بفهمید. سنتیبوی کوچک، برنشتاین و نه تروتسکی که نامش را با این همه ظرافت به زبان می آورید، حالا دیگر دهانتان را برای همیشه ببندید، یا اینکه من خودم دست به کار می شوم. شورای اولیای شاگردان تا به شنیدن این حرفا رو نداشت و مدیر مدرسه مرا به دفترش احضار کرد و گفت شلمیلوویچ، خانومها جربیه، وال، سوزان و لاروشپو از شما شکایت کرده اند که پسرانشان را کتک زده اید. دفاع از معلم پیرتان کار شایسته است، اما نباید مثل آدمهای رزل بی سر و پا رفتار می کردید. آیا می دانید که والسوزون به بیمارستان برده شده؟ جربیه و لاروشپو هم از ناحیه چشم آسیب دیده اند. آنها شاگردان ممتاز دوره آموزشی اند. کارشان حرف ندارد. شلمیلوویچ، زندان در انتظار شما، زندان. حالا بهتر است امروز بعد از ظهر این دبیرستان را ترک کنی. بهش گفتم اگر این آقایان میخواهند پای مرا به دادگاه بکشند، آنجا همه چیز را به خوبی توضیح خواهم داد. این باعث تبلیغات گسترده‌ای برای من میشود. شما خوب میدانید که پاریس مثل بوردو نیست. در پاریس همه به یهودیان بیچاره حق میدهند و نه به گردن کشان آریایی، و من نقش آدم ستم دیده را در نهایت مهارت بازی خواهم کرد. احزاب دست چپی میتینگ ها و تظاهراتی برپا میکنند و باور کنید که امضا کردن توماری به نفع شلمیلوویچ بسیار خوش آیند خواهد بود. خلاصه اینکه این جنجال به طور چشمگیر مانع از پیشرفت شما خواهد شد. آقای مدیر، در این باره خوب فکر کنید. شما از همه طرف مورد هجوم واقع خواهید شد. من به اینجور مسائل عادت دارم. ماجرای دیریفوس را به خاطر بیارید، یا موضوع ژاکوب ایکس را که یک سرباز فراری یهودی تبار بود. در پاریس همه از شنیدن چیزی از ما له له میزنند. همیشه حق با ما، از گناهان ما چشم پوشی می کنند، آنها را نادیده می گیرند. از زمان جنگ همه ی ارزش های اخلاقی به کنار رفتند. آغاز آن از دوران قرون وسطا بود. این عادت فرانسوی را به یاد بیاورید که هر سال به هنگام عید قیام کنت شهر تولوز رئیس جماعت یهودی را محکم سیلی می زد. او هم التماس کنن میگفت آقای کنت، باز هم سیلی بزنید، با غلاف شمشیرتان مرا دونست کنید و دل رودم را بیرون بکشید، نعش ما را زیر پا لگدمال کنید. به به، چه دوران خوبی بود. چطور اجداد یهودی تبار من در شهر تولوز می توانستند تصور کنند که من ستون فقرات نواده والسوزون را خرد خواهم کرد؟ یا چشم یک نواده جربیه و لاروشپو را کور خواهم کرد؟ آقای مدیر، هر کس به نوبت کاری انجام می دهد. انتقام غذایی است که سرد خورده می شود و هیچ فکر نکنید که من پشیمانم. از شما میخواهم تا به والدین این مردان جوان از قول من بفرمایید که سخت افسوس میخورم که آنها را لت و پار نکرده ام. تصور کنید که جلسه دادگاه چگونه برگزار میشود. یک مرد یهودی تبار رنگ پریده و هیجان زده میخواهد از توهین و ناسزایی که کنت شهر تولوز به اجدادش گفت انتقام بگیرد. سارت برای دفاع از من چند قرنی جوانتر می شد. مرا پیروزمندانه از میدان اتوال تا زندان باستیل روی دست می بردند و پیشوای محبوب جوانان فرانسوی می شدم. شلمیلوویچ، شما آدم منزجر کننده هستید، مشمئز کننده. دیگر نمی خواهم حتی برای یک ثانیه حرفهایتان را بشنوم. آقای مدیر، درست میگویید، من به راستی مشمئز کنندم. همین حالا پلیس رو خبر میکنم. آقای مدیر، پلیس رو صدا نکنید، ازتون میخوام گشتاپو رو خبر کنید. دبیرستان رو برای همیشه ترک کردم. دوبیگور خیلی ناراحت بود از اینکه بهترین شاگردش رو از دست میدهد. یکی دو بار در کافه بردو با هم ملاقات کردیم و بعد از ظهر روز یک شنبه سر قرار نیامد. خانم خدمتکارش به هم گفت که او را به آسایشگاهی در شهر آرکاشون بردند. رسماً از دیدنش منع شده بودم. فقط اعضای خانوادهش می توانستند یک بار در ماه با او ملاقات کنند. بعدها خبردار شدم که استاد پیرم هر شب مرا صدا می زده تا به دادش برسم. چرا که لئون بلوم با حالتی کینه توزانه به دنبالش افتاده بود. توسط خدمتکار خانه پیغامی با خطی ناخوانا برایم فرستاده بود که در آن نوشته بود رافائل به دادم برسید. بلوم و دیگران قصد جانم را کردم. از این بابت شکی ندارم. هر شب یواشکی مثل خزندگان وارد اتاقم می شوند. مرا تهدید می کنند. با چاقوهای قصابی مرا می ترسانند. بلوم، مندل، زای، سالت گرو، دریفوس و دیگران می خواهند مرا تکه تکه کنند. رافائل به اتان التماس می کنم نجاتم دهید. بعد هم دیگر از اون نامهی به دستم نرسید. به نظر می رسد مردهای سال خورده در زندگی من نقش به سزایی داشتند. پانزده روز بعد از ترک دبیرستان آخرین پولهایم را در رستوران دوبرن خرج کردم. مردی در مقابل میز من نشسته بود. عینک تک شیشه‌ای و چوب سیگارش از سنگ یشم نظرم را جلب کرد. سرش تاس بود و همین باعث می شد تا ظاهر نگران کننده‌ای داشته باشد. به هنگام صرف غذا پیوسته مرا نگاه می کرد. بعد هم مدیر مهمانخانه را با حرکت غیر معمولی صدا کرد. انگار انگشت سبابهش در هوا نقش‌های اسلیمی می‌کشید. متوجه شدم که روی کارت ویزیت چند خطی می‌نویسد. بعد هم با انگشت به طرف من اشاره کرد و مدیر مهمانخانه کارت سفید رنگ کوچکی برایم آورد که روی آن نوشته شده بود ویکونت شارل لوی واندوم. من کارگردان هستم و مایلم با شما آشنا شوم. او در مقابل من نشست و گفت از اینکه رفتارم کمی جسورانه است عذر می‌خواهم. عادت دارم سرزده وارد زندگی مردم شوم. یک چهره و یک حالت کافی است تا مرا به خود جذب کند. برایم جالب است که شما خیلی به گریگوری پک شباهت دارید. حالا از این حرفا بگذریم، اما کارو شغل شما چیست؟ صدای بم خیلی زیبایی داشت. زندگیتان را در جای مناسبتری برایم تعریف کنید. بعد هم پرسید موافقی به مروکو برویم؟ در مروکو پیست رقص خالی بود و چند تا بلنگو آهنگهای گواراچای تندی از نورو مورالس را پخش می‌کرد. به نظر می‌رسید که آمریکای لاتین در این فصل پاییز مورد توجه ساکنان بوردو باشد. برایش توضیح دادم که مرا به خاطر ضرب و شتم از دبیرستان اخراج کرده‌اند. من جوان بی سر و پایی هستم. اصلیتم یهودی است و رافائل شلمیلوویچ نام دارم. شلمیلوویچ، عجب عجب، لازم شد با هم کنار بیاییم. من هم به خانواده قدیمی یهودی تبار منطقه لوار تعلق دارم. اجدادم به طور موروثی بزلگویان و دلغک‌های دوک‌های پیتیویه بودند. بیوگرافی شما برایم مهم نیست، فقط می‌خواهم بدانم آیا دنبال کار می‌گردید یا نه. آقای ویکانت، من دنبال کار هستم. خب پس ببینید، من کارگردانم، یک مجری. من کار ایجاد میکنم، پایه گذاری و جفت و جور میکنم. به کمک شما احتیاج دارم. شما جوان برازندهی هستید، ظاهری آراسته، نگاهی گرم و لبخندی آمریکایی. حالا کمی مردانه صحبت کنیم. نظرتان راجب دختران فرانسوی چیست؟ او آنها خیلی نازند. دیگر چه؟ احتمالاً روسپی‌های خوشگلی هم هستن. بسیار جالب شد. خیلی از این بیانتان خوشم آمد. شلمیلوویچ، حالا دیگر ورق‌ها را رو کنیم. من در کار خرید و فروش زنان سفید پوستم. دختران فرانسوی خیلی تو بورسند. شما کالا را به من پیشنهاد می‌کنید. من برای این کار خیلی پیر شدم. در سال 1925 برایم مثل آب خوردن بود، اما حالا دیگر برای محبوبیت پیش زنان باید آنها را به کشیدن تریاک وادارم. مگر می شد تصور کرد که روزی لوی واندوم جذاب تو دل برو بعد از آنکه سنش از 50 گذشت لوده و هرس شود. شلمیلوویچ، شما وقت زیادی دارید از آن استفاده کنید، از این استعداد ذاتی بهره ببرید و دختران آریایی را به کار بگیرید، بعد هم به نوشتن خاطرات خود بپردازید. عنوان آن میتواند این باشد: مردمانی که از ریشه کنده شدند. داستان 7 دختر فرانسوی که در برابر جذابیت های شلمیلوویچ یهودی تبار نتوانستند مقاومت کنند و یک روز هم در روسپیخانه شرقی یا واقع در آمریکای جنوبی ساکن شدند. نتیجه اخلاقی: نباید به حرفهای این مرد یهودی اغوا کننده گوش می دادند و بهتر بود در کوهپایه های خنک و سبززارها می ماندند. بعد هم این خاطرات را به موریس بارز تقدیم کنید. آقای ویکونت، همین کار را خواهم کرد. پسر جان، حالا دیگر دست به کار شوید و بیدرنگ به منطقه سووای اولیا بروید. من از منطقه ریو دو ژانیرو سفارش دارم. دختر کوهنشین فرانسوی میخواهم با موهای قهوه‌ای و خوش هیکل. بعد هم به نورماندی خواهید رفت. این بار از بیروت سفارش دارم. دختری فرانسوی که اجدادش در جنگ‌های صلیبی شرکت داشتند به اشراف محلی تعلق دارد. به نظر می رسد که سفارش دهنده مرد شهوتران فاسدی باشد مثل خودمان، امیری که قصد دارد از شارل مارتل انتقام بگیرد، یا شاید از اینکه صلیبیون قسطنطنیه را تسخیر کردند انتقام بگیرد. هر طور که میل شماست. خلاصه اینکه من همه سفارشات را تهیه کردم. در کالوادوس زن جوانی است که اجدادش از دودمان اشراف صلیبی اند. در قصری متعلق به قرن 17 زندگی می کند. با نشان صلیب و نیزه آهنین روی زمینه آبی آسمانی که گلهایی در اطرافش قرار گرفته. شکار و گریز، شلمیلوویچ، حالا نوبت شماست تا بازی کنید. حتی یک ثانیه را هم نباید از دست بدهید. نان توی سینی است. باید این دزدی بدون خونریزی باشد. آخرین گیلاس را پیش من خواهید خورد و بعد شما را به ایستگاه قطار هدایت خواهم کرد. آپارتمان لوی واندوم مبلمانی به سبک ناپلئون سوم داشت. ویکونت مرا به کتابخانه خود هدایت کرد و به من گفت: به همه این جلدهای کتاب زیبا نگاه کنید. علاقه من به کتاب یک بیماری است. ببینید، یک جلد کتاب را تصادفی برمی‌دارم. بررسی بر مواد شهوت انگیز، اثر رنه دکارت. اینها کتاب‌های تحریف شده‌اند. ادبیات فرانسوی را به تنهایی بازنویسی کردم. این هم نامه‌های عاشقانه پاسکال به دوشیزه لولیه، قصه های ناشایست اثر بوسوه، کتابی منافی عفت از مادام لافایه. از آنجا که نتوانستم همه زنهای این کشور را استخدام کنم، ادبیات فرانسوی را به هرزگی کشاندم. کل قهرمانهای داسین و ماریوو را به آدمهای خود فروش تبدیل کردم. جونی که با کمال میل با نیرون معاشقه میکرد، در حالی که بریتانیکوس از فرط حیرت با آنها خیره شده بود. اندروماک که خود را به آغوش پیر روس انداخته بود، آن هم در اولین برخورد. خانوم های کنتس ماریوو لباس های کلفت خود را به تن می کردند و معشوقه های آنها را برای یک شب قرض می گرفتند. شلمیلوویچ، می بینید که خرید و فروش زنان سفید پوست مانع از این نیست که من آدم با فرهنگی باشم. حالا دیگر 40 است که به نوشتن کتاب های تحریف شده مشغولم. با این کار آبروی همه نویسندگان مشهور آنها را بردم. شلمیلوویچ، باید مقابل خطر بایستید. شلمیلوویچ، این انتقام است، انتقام. بعد هم مولود و مصطفی را که دستیارانش بودند به من معرفی کرد و گفت: آنها در اختیار شما هستند، هر وقت تقاضا کنید پیشتان میفرستمشان. با این دختران آریایی باید انتظار همه چیز را داشت. بعضی وقتا خیلی خشن و تندخو میشوند.
مولود و مصطفی در آرام کردن افکار به هم ریخته مهارت دارند. آنها جزو ارتش وافن اس اس بودند که در شمال آفریقا خدمت می کرده. با آنها پیش بونی و لافون آشنا شدم در خیابان لوریستون، آن زمانی که مدیر دفتر جوانوویچی بودم. آنها افراد بسیار شایسته ای هستند، حالا خواهید دید.
مولود و مصطفی خیلی به هم شباهت داشتند، انگار که دو قلو باشند. خطوط چهرهشان یک جور بود. هر دو بینی شکسته ای داشتند با لبخندی ترسناک. در لحظه اول ابراز دوستی آنها خیلی گرم بود. لوی واندوم مرا به ایستگاه قطار سنت ژان هدایت کرد. توی ایستگاه سه بند اسکناس به من داد و گفت:
این برای خرج‌های روزانه شماست. مرا تلفنی در جریان کارها بگذارید. شلمیلوویچ، انتقام، انتقام. شلمیلوویچ، باید سنگ دل و بی‌رحم باشید. انتقام بگیرید.
بله، آقای ویکونت، همین کار را خواهم کرد.
این داستان ادامه دارد.